اما حوادثی که مستقیم اون سخن می کنم در اینجا من دو تا حدیثی یادداشت کردم که یادتون می کنم. یکی از امام صادق علیه السلام قال من اراد الحدیث به منفعت دنیا من یکون لکن هر کسی که حدیث را برای منافع دنیا انجام بده، یعنی حدیث را حفظ کنه، مرد کنه، یاد بگیره، یا حدیث را برای مردم بیان کنه، کسی که به قصد این منفعت دنیا باشه این در آخرت نصیبی از این دلش نداره، یعنی نمی‌خواد
حدیث اینجا گفته، چون که در زمان ائمه علومی که نشر پیدا میکرد وسیله حدیث بود، یعنی احادیث را ائمه اطهار ذکر میکردن، روات اونها رو حفظ میکردن و یادداشت میکردن و بعد برای مردم میخوندن. البته حدیث فقط در مسائل فقهی یا مسائل اخلاقی نبود، اگر احادیث رو ببینید در همه جهات مختلف بحث می شد و نشر علم به وسیله همین حدیث بوده، مخصوصا در زمان امام صادق علیه السلام و زمان امام باقر پدر بزرگوارشون، که اینها مدینه رو یه پایگاه علمی قرار داده بودن و شاگردان فراوانی داشتن که بعضی نوشتن در حدود 4000 شاگرد امام صادق داشته در مدینه، از شهرهای مختلف می آمدن و کسب دانش می کردن، رسما این گونه بود. پس من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، حدیث یعنی همون نشر علم، حالا چه حدیث شنیدن، چه نقل کردن، چه درش بحث کردن. فقهای ما هم همون حدیث رو بحث میکنن، علمای اخلاق هم همون در رابطه با حدیث بحث میکنن، منتهی هر کدامشون به اون سبک کار خودشون. اینجا امام صادق فرمودن کسی که برای دنیا این کار رو بکنه، برای منفعت دنیا، حالا چه پول باشه چه جاه و مقام باشه، این در آخرت نصیبی از این نداره. اگر مردم از این سودی ببرن، خود این بیچاره در آخرت از این سودی نداره، نمیتونه بگه من عالم دینی هستم و در آخرت به عنوان عالم دینی با او برخورد بشه و اون مقاماتی که برای عالم دینی گفته شده به دستش بیاد، این نخواهد بود. ممکنه افرادی هم استفاده کنن به واسطه همین علم و نشر علم این عالم و اونها هم به کمالات و سعادات نایل بشن، ولی این بیچاره در قیامت باید نگاه بکنه و حسرت اونا رو بخورد که ببینید مریداش رفتن بهشت و چه مقاماتی دارن، اما خود این بیچاره با وجودی که چقدر خوشبین بودن مردم به این هیچ نتیجه میدند. اما من اراده بهی خیر الاخره، کسی که قصد بکنه به حدیث و اراده بکنه به واسطه حدیث خیر آخرت را، هدفش خیر آخرت باشه، یعنی حدیث رو حفظ میکنه برای خدا و حدیث را نشر میده برای خدا، بحث میکنه درش برای خدا و برای آخرت. اگر اینجور باشه اعطاه الله خیر دنیا و آخرت، خداوند متعال هم خیر دنیا رو بهش میده هم آخرت. یعنی اینجور نیست که در دنیا هم این گرسنه بمونه، نه، در دنیا هم زندگیش اداره میشه به خوبی، به آبرومندی، و در آخرت هم از این نتیجه میگیره. این یک حدیث. یه حدیث دیگری هست پیغمبر که اصلا حدیث واقعا هشدار دهنده است برای امثال ماها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود: ویل لامتی من علماء السوء، وای به حال امت من از علمای بد. اینجا نمیگه وای به حال علما، میگه وای به حال اون مردمی که مبتلا بشن به عالم بد. ویل لامتی من علماء السوء، وای به حال اون مردم، یعنی اون مردم خیلی وضعشون بده. برای اینکه مردم اولا از زندگی و رفتار علما درس میگیرن و سرمشق میگیرن، و اگر خدای نکرده عالم دنیوی بود، مردم هم همون جور میشن و این غیر خواسته دینه. خواسته دین اینه که مردم اهم مطالبشون مطالب اخروی باشه، آخرت باشه. اگر علمای دین اهم مطالبشون همون کسب دنیا باشد، مردم هم از همین درس میگیرن. اونا هم میبینن که این علما با وجودی که اینا گوینده های دینی هستن این رفتار رو دارن، اونا هم میرن به همون سو، وای به حالشون. و چه مشکلاتی که برای مردم از ناحیه همین علمای سوء به وجود میاد. یه وقت دیگه من عرض میکردم که آدم تو شهرستانهایی که میرد، خود من گاهی دقت میکردم تبلیغ، جایی که تبلیغ میرفتم مردم رو میدیدم. اگر یه مردم خوبی بودن، من سراغ میگرفتم که این قبلا کی میمده اینجا، و علمایی که اینجا میمدن امام جماعت جماعت بودند یا منبری بودند، کیا بودند. و معلوم شد که اونای افراد خوبی بودند که این مردم همطور تدریجا خوب شدن. در همون زمان رژیم سابق گاهی یه جایی میرفتیم میدیم مردم خیلی زبدند در تقید به ضوابط اسلامی. وقتی دقت میکردی و اینا میدیده که علمایی میرفتن که خوب بودن. و اگر یه جایی آدم میرفت میدید که نه، مردم معمولا خیلی تقید به احکام اسلام و ضوابط اخلاقی ندارند، آدم وقتی کنجکاوی میکرد معلوم شد که او علمایی که اینجا رفت و آمد میکردن یا او علمایی که ساکن بودن نوعا، البته کلیت نداره، ولی نوعا اینجوری هست. به هر حال این خیلی مؤثره، چون مردم خوشبینن به این تیپ، به اینها نگاه میکنن. برای این هم باید فرمودن وای به حال امت من از علمای بد. یتخذون هذا العلم تجارتا یبیعونها من امراء زمانهم ربحاً لانفسهم. ای علمای سو، علم را، علم دین را که باید در مسیر خدا قرار بگیرد، این علم را تجارت قرار میدن، یعنی وسیله تجارت. علمشون رو میفروشند و در برابرش دنیا رو میگیرن. یتخذون هذا العلم تجارتا، اینه وسیله تجارت قرار میدن. میگن، میشنوند، عرض کنم که می نویسن، همه اینا رو وسیله تجارت قرار میدن. یبیعون تجارتن یبیعونها من امراء زمانهم، که اینها رو می فروشن به امراء، یعنی بزرگان اون زمان خودشون. ربحاً لانفسهم، برای که سودشو خودشون بگیرن. معلومه که اگر علم را در مسیر این عالم قرار داد که بخواد جلب نظر عمرا رو بکنه، بزرگان رو بکنه، ثروتمندا رو بکنه، عمرا اون شخصیت‌های او اگر بخواد اونا رو وسیله قرار بده، معلومه که چون برای جلب نظر اونهاست حق را نمیگه، حق را بر طبق میل اونا میگه، اونجوری مینویسه، اونجوری میگه که اونا میخواند، هدفش دنیاست دیگه، به اون صورت میشه. و اون وقت معلومه مردم بیچاره هم که میخوان استفاده کنن از این عالم دین، اینها رو ازشون میگیرن و فکر میکنن که اینا حقه، در صورتی که اینجور نیست. از جهت فرمودن وای به حال این مردم بیچاره مظلوم و امت مظلوم امت من. بعد فرمودن لا اربح الله تجارتهم، خدا این تجارت اینها رو سود براشون قرار نده. این نفرینیه پیغمبر میکنن، خدا این تجارت را که تجارت دینه، تجارت عقاید مردمه، افکار مردمه، خدا این تجارت را برای اینا سود و وسیله سود قرار نده که بتونن استفاده کنن. از این قبیل احادیث ما زیاد داریم، من همین دوتا رو ذکر کردم. در اینجا من یک نکته ای رو اشاره کنم که این ذیل این حدیث هم داشت. این که ما میگیم عالم دین و طلبه دین فقط باید برای خدا کار رو کند، معنیش این نیست که بگیم یعنی یه زندگی نداشته باشد. یا مثلا بفرمایید که حالا منبر میرد پول نگیرد، یا اگر درس میگه پول نگیرد، اگر سخنرانی میکنه پول نگیرد، و اصولا ارتزاق از سهم امام نکنه، این را نمیخوایم بگیم. هر حال عالم دین هم مثل سایر مردم نیاز داره در زندگیش و از این جهت ناچار از اینا استفاده کنه، این مقصود نیست. مقصود اینه که هدف اولش را چیز مردم قرار نده، مال و ثروت و جاه و مقام قرار نده. اما اگر هدفش هدف درستی باشه، برای خدا درس بخونه، برای خدا هم بگه و سخنرانی بکنه، اگر اینجور باشه، البته هم یه استفاده های دنیوی عائدش میشه و هم میتونه دم استفاده کنه، مشکلی در این جهت نیست. یه چیزی حالا فکر نکنه بگید که حالا یه طلبه بگید خب این همه دنیا رو مذمت کردی، پس بنابراین ما اگر خواستیم طلبه بشیم چون نمیتونیم پول بگیریم، بنابراین خوبه که اصلا ما ترک تحصیل کنیم و بریم دیگه، بلکه همین وسواسی وسواسیت رو دارن. نه، این مراد نیست. البته هر چه آدم بتواند از بیت المال کمتر استفاده کند یه محبوبیتی دارد، خوبه، اما این معناش نیست که اصلا استفاده نکنه. نه، معناش اینست که علم را، اونی که مضمونه اینه که این را وسیله، علم را وسیله کسب درآمد نکند، علم سبب نشد که ناحق بگد، علم وسیله نشد که ناحق بنویسد، ناحق بگد. نه، این حق رو بگد، برای خدا هم باشه، حالا در حال در زندگی دنیا هم آدم محتاجه و میتوند استفاده بکنه، اینجور نیست که حالا بخواد از اون طرف آدم بیفتد. نه، این من در این رابطه هم باز یه حدیثی بخونم. باز الامام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود قال من استعکل به علمهی افتقر، هر کسی که با علم خودش به وسیله علم خودش تغذیه بشه، اکل کنه، یعنی علم را وسیله نون در آوردن قرار بده، افتقره، این فقیر میشه. فقیر میشه به این معنا که به هر حال این علومی هم که به دست آورده اینا برایش فایده نداره در آخرت، در آخرت فقیره، بدبخته، بیچاره است. من سعکل به علمهی افتقر، فقیر میشه. ممکنه سالا در دنیا هم واقعا، حالا این که آدم بخواد از این راه نون بخورد و همش این باشه، یعنی بیا طلبه بشه برای این که بتونه زندگیشو اداره کنه، سخنرانی کنه، بنویسه، بگه، برای این که زندگیشو اداره کنه، اینه که مضمومه. اما اصلش اشکال نداره. قال الراوی، راوی گفت که فقلت و جعلت و فداک، من به امام صادق عرض کردم ان فی شیعتک و موالیک قوما، در شیعیان شما و دوستان شما یه جمعیتی هستن که یتحملون علومکم، اینا علوم شما رو تحمل میکنن، یعنی میرن حدیث یاد میگیرن، فقه یاد میگیرن، هر حال علوم شما رو تحمل میکنن و یبسونها فی شیعتکم، و اینا رو بعد میرن در بین شیعیان پخش میکنن، سخنرانی میکنن، منبر میرن، میگن یبسونها فی شیعتکم، فلا یعدمون علا ذالک منهل بره و سله و الاکرام. اینا وقتی که میرن برای مردم یه سخنرانی هایی میکنند و وظیفشون انجام میدند، لا یعدمون علا ذالک منهل بره و سله و الاکرام، به هر حال بی درآمد نیست براشون از خیرات و احسان ها و اکرام ها از مردم استفاده میکنن، مردم خالا اخلاقه دارن یه چیزی به اینا میدن، و اون وقت پس این چی میشه؟ این که شما فرمودید هر کسی که استعکل به علمه افتقر. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن لیس اولائک به مستعکلین، اینا مستعکلین نیستن، اینا کسانی نیستن که از علمشون نون بخورن. انما المستعکل به علمه الذی یفتی به غیر علمه، مستعکل به علم او کسیست که یفتی به غیر علمه، علم نداره اما فتوا میده، یه چیزی رو که نمیدونه برای دنیا نمیتونه بگه که من نمیدونم، فتوا میده برای به غیر علمه، علم نداره و فتوا میده. ولا هدم من الله، هدایتی هم از جانب خدا ندارد، آگاهی ندارد اما فتوا میده، فتوای بی جهت میده، بی سواد، اما برای این جهتی که میخواد کسب درآمدی داشته باشد از این جهت اینا رو برای مردم پخش میکنه. لیبتلا به الحقوق، برای این که این باطل کند حقوق مردم را، قاضی این حقوق مردم را باطل میکنه برای اینکه درآمدی داشته باشه. سخنران باز یه جوری صحبت میکنه که حقوق مردم را ابطال میکنه. طمعا فی حطام دنیا، که این طمع داره در اون درآمدها و متاعهای دنیا، این کارو میکنه. اینا هستن که در واقع مستعکل به علمن، علم را این وسیله قرار میدن. اونجا هم داشتیم در اون حدیث جلوتر که علماء سو یتخذون هذا العلم تجارتا یبیعونها من امراء زمانهم، اگر اینجوری باشن این مضمومه. بنابراین هیچ منافات نداره که انسان کارو برای خدا بکنه، درسو برای خدا بخوند و بگد و پخش کند در بین مردم، در این حال خوب از خیراتی هم استفاده کند، پول منبری هم بگیرد، اما نه فقط هدفش پول منبر باشد، به طوری که بر طبق اون خواسته او صاحب مجلس سخن بگد، حق و نگد، یا مثلا بر طبق عمرای زمان و بزرگان و زمان و اونها بگد، اینجور نباشد. اگر اینجور نباشد اشکالی ندارد، این میتوند استفاده کند، حتی میتوند از وجوهات استفاده کند. و یه وقتی کسی که از فضلا بود، این خیلی احتیاط میکرد در این جهت که سهم ما مصرف نکند، خودشم خیلی وجود نافعی بود، واقعا وجود نافعی بود، ولی خب خیلی هم در مضیقه بودم، خودش هم اهل و ایالش زن و بچهش در مضیقه بودن، چون این خیلی محتاط بود. من بهش عرض کردم که آقا شما چرا استفاده نمی کنی از سهم امام؟ گفت که نمیخوام به این صورت. گفتم آخه شما خودتون اهل و عیالتون به حد معقول سهم امام چه اشکالی دارید استفاده کنید؟ اگر زیاده روی نکنید و این گفتم به گردن من، خب هیچ اشکال نداره، چه ما افتخار میکنیم که آدم باید افتخار کند که بتونه سرباز امام زمان باشد و واقعا بتوند اون خواسته امام زمان رو تامین کند و استفاده هم بکنه از سهم امام به اندازه نیازش، نه به اندازه زیاده روی و امثال اینا. به هر حال اون مسئله اینجور نیست که حالا اینقدر مزیقات باشد که آدم ناشر باشد طلبگی رو رها کند و برد برای اون. اتفاقا اون یک کار دیگه هم پیدا کرده بود و کنار طلبگیش میکرد ولی از دستش بازمون. من گفتم این اشکالی نداره برز برحال. اون چه مهمه اینه که علم برای خدا باشد که اون جلوتر عرض کردم و غیر این مورد ایراد از لحاظشن. من اگر اجازه بدید یه مقداری هم زندگی یکی از علمای بزرگ دین را، زندگی اقتصادیش را عرض میکنم که اشاره میکنم برای اینکه انسان دست بگیرد از اینا. و اون زندگی امام راحل قدس سره و شریف. من از سال 1327 شاید یا 28 با امام خدمت دستشون می رفتم و یه شاگردی بودم که معمولاً رفت و آمد تو منزلشون هم داشتم و در حد فقط یه شاگردی که درس و گوش بده و برد نبود، من مانوس بودم باشون، خیلی علاقه داشتم، خودم ارتباطمو زیاد میکردم بهشون. من زندگی اقتصادی امام را یه نکاتی رو ازش عرض میکنم، اون قسمت های دیگه رو کار ندارم، همین زندگی اقتصادی امام را. امام اصولا از همون اوائل یک زندگی تمیز و زیبایی داشت، به این معنا که خود امام خوش لباس بود و در اون زمان جوری بود که لباسش تمیز و خوب بود. البته نمنش نیست که حالا لباسهای خیلی سنگین، ولی همیشه تمیز و زیبا میچرخید. این جهات بود. عرض کنم که در زندگی داخلیشون ایشون مدتی اجاره نشین بود در قم، با وجودی که یک شخصیت علمی بزرگواری بود و شاگردانی داشت، اما اجاره نشین بود. چه دو سه تا خونه این طرف اجاره نشینی میکرد تا در نهایت این منزل یخچال قاضی رو که الانم هست، این را از ارث پدرش که اونجا در خمین داشتن ملکی داشتن، این رو فروختن و آمدند این منزل را خریدن. منزل یه منزل معمولیه، آیونی که آمده باشن میدونن یه منزل معمولیست، شاید در حدود 300 متری زمین داره، توی کوچه فرعیه و البته در اون زمان نسبتاً منزل متوسط الحالی بود، میشه بگه منزل متوسط الحالی، با منزل آقایون دیگه هم که حساب میکرد یه منزل متوسط الحالی بود. بیرونی اندرونشون هم همی بود، یه اتاق دم در داشتن که وقتی یه کسی میرفت تو منزل میرفت توی اتاق دم در و یه مقداری مثلا میشست و کار داشت. بیرونی اندرونی تقریباً نزدیک هم بود. من تو اندرون ایشون هم رفته بودم، گاهی روزه می گرفتن و اون اتاقای اندرون را بس می کردن به این بیرونی، کاملا معلوم بود. فرش منزل ایشون از این یه مقدارش گلیم بود، از این گلیم های چیزی که می بافتن پشمی ها، و و اکثر اونها فرش قالی بود، ولی فرش قالی متوسطی، یعنی ارزون قیمتی. فرشای وقت فرشای اطراف عراق یه فرشایی میبافتن، خیلی فرشای پشمای زبری داشت. از این فرشا معمولا بود که یکی از فرشایی که ایشون تو همون بیرونیش یه سه در چار، یه اتاق سه در چاری بود انداخته بود، که این فرش بود همینطور سالها یه سال بود تا امام را در زمان مبارزات رو گرفتند و تبعیدش کردند و رفت و برگشت و اینا، هنوز همین فرش توی این اتاق بود و فرش یه رخش رفته بود و پشماش رفته بود و عرض کنم که همین به همین حالت این فرش را، اما در این حال تمیز بود، خیلی عرض کردم ریخته پاشیده و بعد قیافه نبود. این فرش امام بود. زندگی داخلش البته خب من هیچ وقتی در اون وقتای قضای سر سفره قضایشون نرفته بودم که بدونم چه جوری هست، نمیدونم من به اون صورت حالا قضاوت کنم، ولی وقتی که گاهی ما میرفتیم خیلی کم میشد که مثلا خیلی تاریخی بود که یه عیدی چیزی باشه ایشون یه جعبه شیرینی بیاره و مثلا یکی دوتا از این شیرینی ها ما برداریم، خیلی کم میشد. یاد دارم یه مثلا چند مرتبه ای که اینجور بود که این وضع این مقدار ایشون. عرض کنم که ایشون در همون زمان ها یه وقتی میخواستن، یعنی بعد از مبارزات که شروع شد، چند نفر از کتاب فروش ها، یه نفر از کتاب فروش های معروف تهران، این میخواست حواشی آقایون را با عروه چاپ کنه. خب آقایون رو عمل راضی کرده بود که هر یک کدامشون 500 جلد از این عروه بخرند و بدن مثلا ها را تقسیم کنند به این طلبه ها. پیشنهاد کرد به امام که شما هم 500 جلد این رو بخرید تا حاشیه شما را هم زمین بکنید. ما هم خیلی میل داشتیم که امام این کار رو بکند و بهشون هم رفتیم پیشنهاد کردیم. ایشون فرمود که من برای چی بکنم این کار رو بکنم، حالا به هر حال مورد نیاز گوی مورد نیاز میدن چاپ میکنم. هرچه کردیم بالاخره ایشون قبول نکرد، که من نمیتونم وجوهات برای این قسمت صرف کنم و نکرد. با این که خب دسترسی به وجوهات داشت، اما میتوانم بگم که از علمایی که خیلی کمتر از همه از وجوهات استفاده کرد یا اصلا نکرد امام، خیلی مقید بود از وجوهات استفاده نکنه. زندگی سابقا یه مقداری درآمدی داشت از یک ملک های زراعتی که در خمین داشتن و اونها رو درآمدش میدادن میوردن، معمولا از اونها ارتزاق میکرد و نزوراتی که برای امام می بردن، امام یه علاقه مندانی داشت، نزورات خیلی براش می بردن، از این نزورات استفاده می کرد، اما حتی القوه از سهم امام استفاده نمی کرد. عرض کنم که حاج احمد آقا وقتی که خدا رحمتش کنه دیپلمو گرفتند، امام نفت کردن برای من بعضی ها که به آقای اشراقی دامادشون، خدا رحمتشون کنه در دوشون رو هر سهشون رو، ایشون پیغام داده بودن برای حاج احمد آقا که احمد به احمد بگو شما دیپلومت رو گرفته، الان در حد رسیده که میتونی برای خودت تصمیم بگیری به زندگی، اگر که طلبه بشی خب من میتونم از این وجوهات به مقداری به تو کمک کنن که بتونی زندگی رو اداره کن، و اگر طلبه نمیخوای بشی میخوای بری جای دیگری مثلا کار دیگری بکنی آزادی، و دیگه الحمدلله تو بالغ شدی و بزرگ شدی، من دیگه نمیتونم خرج تو رو بدم اگر نمیخوای که طلبه باشی. اختیار با خود. به آقای اشراقی پیغام داده بود، بعدن فکر کرده بود که ممکن آقای اشراقی نگید به حاج احمد آقایی رو. یه دفعه خود حاج احمد آقا رو خواسته بود و وقت احمد آقا بود و گفته بود احمد تا حالا من بر طبق معمول زندگی تو اداره کردم و تو رفته ای درس خونده ای تا حد دیپلم، اما حالا دیگه بزرگ شده ای، اگر طلبه میشی من میتونم از وجوهات و چیزات زندگی تو رو اداره کنم و اگر نه سلامت برو هر کاری که میخوای بکنی بکن. این وضعیشون از کنم که در قوم اون وقتی که مبارزات شروع شد، خب دیگه جای امام اون خانهی که بود کش تنگ بود، یه خونه کوچیکی بود، رفت و آمد بود، روزه بود، امثال اینها. یکی از ثروتمندای تهران یا شریک از شهرستان ها نمیدونم، یه خانهی بود مقابل مدرسه حجتیه، این خانه رو داد به عنوان سهم امام به امام، و منظورش هم این بود که امام خب از توی خونهی که تو کوچه یخچال قاضی بود بیاد بیرون تو خیابون و یه منزل هم یه خورده بزرگتر بشه که مردم در رفاه باشن که میرن و میان و اینا. امام خب خونه رو قبول کرد برای سهم امام چون سهم امام داده بود، اما نرفت تو اون منزل نقل مکان کنه، تو اون منزل همون تو اون منزلی که بود موند و اون منزل را یه مدتی اجاره دادند و بعد از اجاره هم وقتی که ایشون تبعید شد به نجف، اونجا فرستاد که این خانه رو بفروشید. یه مقداری هم ظاهرن اینا اهمال کرده بودن، دیر فروخته بودن، چند نامه یه چیز فرستاده بود که هرچه زودتر این رو بفروشید و بذارید روی شهریه طلبه ها که شهریه بده بذارو. به هر حال این خانه هم نرفت توش و نگذاشت باشد و اصرار میکرد که هرچی زودتر این رو بفروشه. این هم در اون زمان ها چون امام خب معمولا تابستونا هوای قم گرم بود میرفت بیرون، اما اون سال دیگه امام نمیخواست برد بیرون، یک کسی تابستون میخواست قم بموند، خب هوا هم گرم بود، یکی از اهل خیر آقایون اهل خیر یک کولر گازی داد برای امام، هدیه هم کرد. خب رفتن خدمت امام و گفتن یک کولری گفته گفتن دادن برای شما که استفاده کنی. ایشون فرمود که این کولر ساعتی چقدر برق مصرف میکنه؟ عرض کرده بودن که آقا ساعت 2 تومن تقریبا، وقت بعض وقت ارزون بود، ساعت 2 تومن برق مصرف میکنه. ایشون فرمود نه 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 نه، برید این رو بدید به صاحبش یا این که بفروشید و نکرد، نگذاش کولر را نگذاش بیاره دایی. این در قوم. و اما در نجف، در نجف البته من اون زمانی که امام در نجف بود خانه امام نرفته بودم که بینم شده، اما نقل کردن دوستانمون یه زندگی خانه در حدود مثلا بیرونی اندرونی 150 متر تقریبا گفتن بود، یه خانه متوسطی بود. نقل میکردن بعضی از اون دوستانی که با ایشون بودن میگفتن که چیزایی رو نقل میکردن، مثلا از جمله این که میگفتن یه وقتی این خونه بیرونی احتیاج پیدا کرد به تعمیر، برای که دیگه ریخته بود رنگ و همش ریخته بود، آقای اشراقی رفته بود خدمت آقا و عرض کرده بود که آقا اجازه بدید که این خونه رو ما رنگ کنیم. ایشون فرموده بود که نه، من اجازه نمیدم که سهم امام و بیت المال را صرف این خانه بکنیم، حالا رنگش همینجور باشه چطور میشه، و اجازه نمیدم. یکی از دوستان ایشون باز نقل میکرد میگفت که تو این منزلی که بود تو این بیرونی 4 تا لامپ این دیوارای 4 طرف بود که وقتی باران میامد، خب باران میامد روی این لامپا و مثلا لامپ میسوخ اتصالی پیدا کرد، احتمال این. میگم ما رفتیم 4 تا حباب از حبابایی که میذارن رو لامپ ها خریدیم برای این لامپ ها، آوردیم خدمت امام. امام متوجه شد، فرمود که اینا چیه خریدید؟ چرا؟ گفتیم برای این برگاه خریدیم. فرمود که چرا با من مشورت نمی کنید وقتی میخواید یه چیزی بخرید و چرا با من مشورت نکردید و چرا یه خریدید؟ این طاغوت بازی ها چیه؟ گفت ما رفتیم این 4 تا لامپ ها رو یکی 100 تومن میگفت در اون زمان این حبابا رو خریده بودیم، رفتیم اینا رو برگردوندیم به اون صاحبش و در مقابل این 4 تا لامپ خریدیم، لامپ های یه خورده بهتری خریدیم، 4 تا لامپ و 80 تومن. آمدیم امام فرمود که خب اینا چند خریدید؟ گفتیم 80 تومن. فرمود اینا خوبه، بید بزنید. باز این آقای قرهی که الان هم هستش، الان مقسم آقای چیزش بهجته، ایشون تو منزله وان میگفت که یه وقتی به آقا عرض کردیم که آقا اجازه بدید که یه فرشی برای این بیرونی بخریم، چون بیرونی زیلو بود. گفت که فرشی بخریم برای این بیرونی. امام فرمود که نه، نمیخواد بخریم. هر کردیم آقا منزل شما منزلیست، آقایون میرن میان، بزرگان میرن میان، خوب نیست که منزل شما اینجور باشد. فرمود که نه، من بیت المال را اجازه نمیدم که شما صرف کنید برای خریده. گفت که ایشون آقای قرهی میگفت من گفتم بهشون آقا آخه خانه شما خانه یک عالم دینی است، یه مرجع تقلیده، شما هم الان رفت آمدهایی دارید و این صلاح نیست که خانه شما اینجور باشد و اجازه بدید که یه فرشی ما تهیه کنیم، آبروی شما آبروی اسلامه. ایشون فرمود که نه، این حرفا رو رها کنید. بعد باز اصرار کردن که شما اجازه بدید، گفتن که نه من اجازه نمیدم. گفت که من گفتم که ایشون برموده بود که این کارای اینجوری رو، کارای طاغوتی رو نکنید، این کارای طاغوتی رو ول کنید. گفت من گفتم این خانه شماست، آبروی شماست، آبروی امام زمانه. فرمود که امام زمان هم که ما الان نمیدونیم که فرش خونه امام زمان چی هست، حالا شما میایید به او عنوان امام زمان میخواید برای من از بیت المال این رو تهیه کنید، و حالی که در اون زمان امام کاملا دسترسی به بیت المال و پول و امثال اینها داشت. یکی از این علما، از یکی از تجار نقل کردن باز ایرو، تجار کویت یک کولر گازی برای امام فرستاده بود در نجف که ایشون گرما نخوره. کولر رو آورده بودن، امام فرموده بود که نه این کولر را برید بفروشید و سهم امام بدید به جز شهریه بگذارید. هر چی کرده بودن فرموده بود نه، مگر همه طلبه ها کولر دارن که من کولر داشته باشم. یکی از علمای ساکن کویت ایشون نقل میکرد، میگفت که آمدم یه روزی تو منزل امام، دیدم امام وسط منزل تو اون گرما نشسته و با باد بزن داره باد خودشو میزنه. گفتم که آقا چرا آخه شما خودتون اینجور اذیت میکنید؟ چرا اجازه نمیدید یه کولری تهیه بکنن اینجا شما بتوانید به راحتی بتوانید مطالعه بکنید و کار کنید و اینجور اذیت نشید؟ ایشون نقل میکرد که امام یه نگاهی به من کرد، فرمود که من از تو انتظار نداشتم اینجور با من بگی، انتظار داشتم بگی که مواظب باش، از بیت المال صرف نکنی زیادی، و انتظار نداشتم تو بیایی به من این توصیه رو بکنی و نکرد. عرض کنم که زندگی داخل، زندگی حاج آقا مصطفی رو البته من در زمان حیات امام، یعنی در زمانی که امام در نجف بودن، من توفیق پیدا نکردم که نجف برم. اما بعد اون وقتی که امام تبعید بودن در فرانسه، من رفتم به منزل حاج آقا مصطفی رو، اون وقت رفتم. بعدش امام نه در نجف نه در کربلا منزل ملکی نداشتن، تا عاقبت هم نداشتن، حالی که میتونستن بخرن. حاج آقا مصطفی فرزندشون با وجود که یه طلبه بسیار جدی و یک عالمی بود در اون زمان و خودش درس خارج میگفت و خیلی وجود ارزشمندی بود رضوان الله تعالی علیه، اما یه خانه ملکی نداشت، خانهش یه خانه اجاره‌ای بود که بعد من رفتم. مجموع زمین این خانه در حدود 50 متر. البته من نمیدونم حالا اون زندگی اون وقت چجوری بود، ولی دوستانی که با ایشون خیلی رفیق و دوست بودن نقل میکردن، میگفتن که حاج آقا مصطفی با شهریه‌ای که امام از امام میگرفت و آیت الله خویی و سایر آقایون میگرفت، زندگی حاج آقا مصطفی به اونا اداره میشد. یکی از دوستانشون که حالا هم قومه که رفت و آمد میگفت ما داشتیم، میگفت زندگیشون هرچی ایشون یه فرش همون چیز بود، گلیم بود و از کنم زیلو بود، یه فرش قالی هم که ظاهرن ای رو از همون ایام عروسیش داشت، ای هم داشتن. ایشون میگفت که این که الان همین آیت که از فضلاست، میگفت که گازی رو که حاجا مصطفی یه گاز داشت که برای که تو آشپزخونش و اینا، میگفت که یکی از این صندوق چایا بود که صندوق های چای چوبیا، میگفت که این گازو گذاشته بود روی این صندوق چوبی، روی صندوق چوبی گذاشته بود و با این زندگی میکرد. وقتی از دنیا رفت وصیت کرده بود که من هیچی ندارم، گفته بود به امام بگی که من هیچی از مال دنیا ندارم، از ملک، از هیچی ندارم، نه یه وجب زمین دارم، نه پول دارم، هیچی ندارم. مجموع وقتی که از دنیا رفت 70 دینار عراقی نقد کردن، ایشون داراییش بود 70 دینار عراقی. این 70 دینار رو داشت که بعدن ای رو برده بودن خدمت امام و عرض کرده بودن که حاج آقا مصطفی این 70 دینار رو داشت. امام در اون زمان دستور داده بود، بعد از اینکه حاج آقا مصطفی فوت شد، پیغام داده بود به مقسم آقای خویی که تا حالا مصطفی شهریه از شما می گرفت، اما الان خانواده اون تحت تکفل منه، دیگه شما شهریه مصطفی رو ندهید، من زندگیشو اداره می کنم، دیگه شهریهشو ندهید. خود ایشون فرستاده بود که دیگه نگفته سهم امام رو بالا میدن، آقایون میدن خانواده. در زندگی بعد از پیروزی انقلاب ایشون باز همینطور، ایشون توی منزلی بود که این منزل اجاره ای نمیدارم، حالا به هر حال ملکی نبود، ظاهرا همینطوری بود یا اجاره میداد خریش. و بعد چیزی هم تو منزل اون صورت نداشت. وقتی میخواست از دنیا برد، امام یک اساسی تو منزل داشت که خیلی هم زیاد نبود، حالا ما نرفته بودیم در اندرون که ببینیم چجوری، سالی نقل میکردن اونجا هم ساده بود، اما بیرونیشون که یه اتاق و دوتا اتاقی بود که گاهی آقایون میرفتن اونجا، ما هم گاهی میرفتیم، ساده بود دیگه، یه وضعیت سر و ساده‌ای بود و تا آخر با همین وضعیت بود. اساسیه خیلی مختصری بود که این اساسیش هم بخشیده بود به خانومش، این اساسیشون بود. ایشون وصیت کرده بود که امام وقتی میخواست از دنیا برد، اون چی که تو چیز داشت نقل میکردن، باز این بعض از خیلی نزدیکان ایشون نقل میکردن، میگفتن که ایشون در حدود 30 جلد کتاب داشت. کتاباشو نمیدونم حالا بعدن چطور شد دستی که هم گفت در حدود 30 جلد کتاب داشت و چیز دیگری هم نداشت. یه مقداری مثلا حالا پول داشته، چون زندگی امام این اواخر مثلا من شنیدم هیچی سهم امام مصرف نمی کرده، با وجودی که شاید شما این رو باور کنید که هیچ عالم دینی تا حال اینقدر دستش به امور مادی نمی رسیده که امام می رسید. هم سهم امام خیلی بهش می دادن بعد از پیروزی انقلاب و هم خب همه راهی داشت، اما هیچ نه برای خودش نه برای فرزندانش هیچی استفاده نکرد از این اموال، کل این اموالی که بود هیچ استفاده نقد کردن. که بازی که از بستگان نزدیک ایشون وقتی ایشون فوت کرد یه مقداری از پولهایی که بهشون هدیه کرده بودن یا عرض کنن که سوغات و امثال اینها بود، میگو مجموعاً به بین ورثه تقسیم کردن، هر نفری در حدود 1,000,000 تومان بهش رسید، هر فرزندش 1,000,000 تومان بهش رسید. اینم ارثی که برای اون بود. یه خانه هم بود که این خانه‌ای که الان یخچال قاضی هست، این خانه هم مال امام بود که بعدم همینجور موند، ظاهرا خانه رو به یا خانومش بخشیدن، اونم من خیلی نمیدونم چجوری هست. و امام با وجودی که در اون زمانی که از دنیا رفت خیلی اموال بیت المال در اختیارش بود، مقدار زیادی املاکی بود که به عنوان سهم امام داده بودن، پولهایی بود که به عنوان سهم امام داده بودن، همه اینها رو وصیت کرد که هیچ کدام اینا ملک من نیست، مال من نیست، و همه رو حواله داده بود به شورای مدیریت حوزه علمی قم که دادن به اونها، هم زمین ها رو دادن و هم اون پولا رو دادن که تا چند سال شهریه امام را ادامه می دادن از همون پولها، و حتی این پولها رو نگذاشت در اختیار فرزند شاجه ها مصطفی بگید که خب شما اینو، یعنی حاج احمد آقا ببخشید حاج مصطفی که مفقود شده بوده همه که شما تقسیم کنید، نه همه رو داده بود در اختیار مدیریت حوزه علمی قم، یعنی یک عالم دینی این همه مقتدر، این همه شخصیت، با این همه امکانات، اون ابتدای زندگیش و اون هم آخر زندگیش و این وضعیت و زهی سعادت اون عالمی که بتواند اینجور باشه، این همه اثر در دنیا بگذاره، این همه کار بکنه، این همه خدمت به اسلام بکنه و با عزت و آبرو هم زندگی کنه. امام در این حال عرض کردم، همون اول عرض کردم، یک فرد تمیز و نظیف و خوشتیپ بود به اصطلاح، و زندگی خیلی آبرومندانه، شریف شرافتمندانه، آش سعیدن و مات سعیدن رضوان الله تعالی علیه. و کاش ما بتوانیم اینجور باشیم، هر کداممون در اون حیطه وضع خودمون اینجور باشیم، که این کمال افتخاریست برای ما. پروردگارا به عزت قرآن قسمت میدم ما را در صراط مستقیم دیانت قرار بده، وجود ما را در خدمت اسلام و قرآن قرار بده، ما را از سربازان راستین امام زمان قرار بده، شر شیطان و نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرما، ما را در تقوای مالی هدایت و موفق بدار. پروردگارا جمع ما را